جمعه جلد اول کتاب خمس شماره 1 صفحه 177 سطر 15 استاد وجدانی تاریخ 13/7/64 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
تمام کتاب خمس بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب به نام کتاب خمسه. خمس میدونید که خب عدد خمس همون به پنج میگن. خمس یک پنجم، روب یک چهارم، سلس یک سوم، خمس همون یک پنجم. این خمس را اختلاف هست در وجودش، مخصوصا اخیراً که این چنین مرسوم شده میشود گفت بیشتر مشبقش مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه رضوان الله علیه، که چون اختلاف است که در زمان غیبت خمس باید داده بشه یا نه، من متعرض این مطالب نمیشوم چون از سطح شما خارجه. الان ما لمعه داریم میکنیم. مرحوم صاحب حدایق که شیخ یوسف بهرانی اقوالی ذکر می کند در زمان غیبت آیا خمس واجب مسلمان ها بدن یا نه. ما علل مشهور داریم صحبت می کنیم، خمس واجبه، اما در چند چیز واجبه فعلا ما دیگه طبق مطالب لمعه می فرماید در هفت چیز خمس واجب. در اون آیه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، حالا میاییم انشاءالله ببینیم که چه افرادی این خمس رو باید مصرف بکنن. الان در مطلق خمس بحث میکنیم که نصفش اخیراً گفتن سهم سادات، نصفش سهم امام علیه السلام. در هفت چیز خمس واجبه. اولش غنیمته. غنیمت، غنم یغنمو یا غنم یغنمو که مصدرش غنم میاد، غنم میاد، غنیمت میاد، غنیمت مصدره. غنیمت چیه؟ غنیمت رو معنا میکنه وقتی که پیامبر اسلام حضور داشته باشه یا ائمه اطهار حضور داشته باشن و به اذن اینها مسلمان ها برون از کفر اموال منقول یا غیر منقول به دست بیارن، یعنی به اونها غلبه بکنن، این گونه اموال رو از اونها بیارن. وقتی آوردن باید خمس آن را بدهن، یعنی یک پنجم را به مصارفی که خواهیم گفت باید برسانند. اما اگر چنان که در ظاهر جنگ نکردن به اونها پیروز بشن بیارن، بلکه به حیله مثلا اونها رفته بودن سرشون جای دیگه مشغول بود، یواشکی یه مقدار پول و فرش و پتو و اینجور چیزا آوردن، یا به حیله یا مخفیانه آوردن، آیا آن هم حکم غنیمت را داره؟ میگه بله، اونم خمسش واجبه اما حکم غنیمت را نداره، چون غنیمت خمسش را که میدهن بعد از دادن خمس ما بقی حکمش خواهد آمد که مال شخص امام علیه السلام، یه قسمتش البته، یه قسمتش هم برای مسلمان ها تقسیم خواهد شد. اما این چنین غنایمی که مثلا دشمن تو خواب بود اینا رفتن یه چیزهایی از اونو گرفتن آوردن، اونو گفته شده که خمسش میدن، هرچی موند مال همون آخذهاست، غانمهاست، یعنی اون اشخاصی که غنیمت را گرفتن. خیلی خوب، غنیمت را باید خمسش بدن بعد از اخراج معن، معن یعنی معونه ها و معونهایی که چه خرج کردن، تو راه بار کردن آوردن، نمیدونن نگهبان تعیین کردن، به نگهبان پول دادن، اونها را خارج میکنن، ما بقیش خمسش رو باید بدن. چند چیزی دیگر هم شاید نرسیم اونا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هازا کتاب الخمس، این است کتاب خمس. و یجب فی سبعت اشیاء، در هفت چیز واجبه. الاول و الغنیمه، اولش غنیمته. و هی ما یهوزه المسلمون، غنیمت آن چیزی است که به تنگ میاره، یهوزه یعنی به دست میاره مسلمون ها، به اذن نبی او الامام علیهم السلام، به اذن شخص پیغمبر، شخص امام. میگه که دستون میره برید اونها را، این کفار را لخ کنید و برید بیارید. مثلا من اموال اهل الحرب، از اموال اون کافرهایی که کافر حربی هن، یعنی اونا آمدن با مسلمون ها جنگ کنن، حرب کنن. به غیر سرقتین، سرقه، سرقه به معنی دزدید، بدون سرقه و سرقه. ولا غیلتین، بدون هیله، غیله به معنی هیله. من منقول و غیره، اون اموال منقول باشه، قابل نقل یا غیر منقول باشه، باغ و ملک و اینجور چیزا. و من مال البغات اذا هواها الاسکر، و اموال باغین، بغات جمع باغین است. باغین اونایی که خروج میکنن در علیه امام روی زمین، کافر نیستن، ادعای اسلام میکنن، دور عایشه جمع میشوند، به روی علی علیه السلام شمشیر میکشند. قاصد ناکس مارقین، اینها کلا بغات بودن دیگه، آیا از اونها هم اموال را اگر به عنوان حیازت به دست بیاریم اونم همین حکم را دارد یا نه؟ اکثر گفتن اونم همین حکم را دارد، اموال اونها هم حکم اموال کفر را دارد. ولی بعضی گفتن نه، اموال اونها حکم اموال کافرها را ندارد، اگر از اونها اموالی به دست آوردن، مثل حالا دیگه از صدامی ها اگر برادرهای ما اموالی به دست آوردن، آیا اونم حکم همون اموالی که از بغات اون زمان به دست می آوردن؟ بنادر اون اکثر، قول اکثر که می گفتن که این هم حکم اموال کفار داره، یه قولم در این بود که اگر از بغات اموال غارت کنن اونها دیگه این حکم را ندارد، دوباره در رؤسای اونها باید پس داده بشون. این قول اقلیت، این قول را اقل فقها ها قبول کردن. ببینید، و من مال بغات، مال باقی ها هم همینطور، ازا هواها الافتر، لشکر و قشون اسلام وقتی که اون اموال به دست بیاره، این دل اکثر پیش اکثر فقها این هم همون حکم اموال کفار حربی رو داره. و من امور مصنف فی خمس دروس، از اکثر یعنی از جمله اونها شخص شهید اول است، در کتاب دروس گفته که در دروس فرموده که از بغات هم اموال غارت کردید مثل اموال کافر حربیه. و خالفه فی الجهاد، اما این فتوای خودش را در کتاب جهاد دروس مخالفت کرده، گفته نمی شود فی الجهاد و فی هذا الکتاب، در این کتابم باز مخالف این فتوا شده، منتها در این کتاب اینجا نه، در باب خمس نه، در باب جهاد. در باب جهاد نظریه داده که از بغات مالی را غارت کردید حکم مال کفار ندارد. و من الغنیمه، بعد می فرمه از غنیمت شمرده می شود فداء المشرکین، مشرکین عوض می دهند، یعنی مشرکین یک چیزهایی می دهند، اصلا اون اموال هم حکم غنیمت را دارد. و ما صوله علیه، آنچه که مصالحه می کنند در آن، مصالحه را قبول می کنیم. و ما اخرجناه من الغنیمه، می فرماید آخه بعض چیزها را ما خارج کردیم از غنیمه، گفتیم که به شرط اینکه به سرقت غیله نباشه، اگر به سرقنگی نباشد غنیمت نیستن. میگه اون چرا که از غنیمت خارج کردیم معناش این نیست که خمس ندارد، اونم خمس دارد ولی حکم غنیمت را ندارد. میگه و ما اخرجناه من الغنیمه بغیر اذن الامام، گفتیم اونی که بدون اذن امام باشد غنیمت نیست و سرقه به عنوان سرقت باشه غنیمت نیست و الغیله به عنوان هیله باشه گفتیم غنیمت نیست. من اموالهم از اموال کفر فیه الخمس ایزن، آنچه را که ما خارج کردیم در آن هم خمس هست. لکنه لا یدخل فی اسم الغنیمه بالمعنی المشهور، اما تحت غنیمت به معنی مشهور داخل نیست. غنیمت به معنی مشهور حکم خاصی دارد، خمسش را میدن ما بقی آیا چه قسمتش مال شخص امامه، چه قسمتش مال همه مسلمینه، اون غنیمت اصطلاحی نیست ولی داشتن خمس در هر دو یکسان. لأن الأول للإمام عليه السلام خاصه، اولی که عبارت باشد از غنائم مال امام علیه السلام و ثانی لآخذه دومی دیگه آخذ آن. نم هو غنیمت بقول مطلق، به طور مطلق این دومی هم غنیمت هست. پس نتیجه چی می شود؟ فیصرف اخراجه منها، پس صحیح هست اخراج خمس از آن. و انما یجب الخمس فی الغنیمه، خمس در غنیمت واجبه بعد اخراج المعن، بعد از آنی که معونه ها را از آن بیرونش بکنیم. و هیه اون معونه چیه؟ ما انفق علیها، آن چیزاییست که خرج کرده در آن بعد تحصیلها. علیها تحصیلها هر دو در میگه به غنیمت، یعنی آن خرچه هایی که بعد از به دست آوردن غنیمت خرج شده خرچه ها را کم کنه. چی باشد؟ به حفظ نگهبانی، پول داده نگهبانی، نگهبان ها نگهبانی کرده اند و حملین حمل کرده اند و رعیین پول داده، گوسفندهای غنیمت گرفته بودن که چوپان برده اونا را تو بیابان چراگاه ها رعی کرده، رعی یعنی چرانیدن گوسفندها و نحوه ها و امثال آن. و کذا یقدم علیه جعائل علی الاقوات، جعائل جمع جعاله است، جعاله آن است که مثلا گفتی که هر کس بره اون شتر را بگیره بیاره براش 10 تومان میدیم، هر کس بره اون گوسفندای کفاری که سر کوه میچرن بگیره بیاره برای اونها 1000 تومان خواهند داد. اینا را جعائل میگن، یعنی جعاله ها. اون جعاله ها را هم باید کم بکنن بعد خمسش را بدهن. و ثانی المعدین، دومین چیزی که زکات خمس بر آن تعلق میگیره معدنه، خودش میگه به کسر دال معدن. و هو ما استخرج من الارض، آن است که از زمین استخراج میشود. مما کانت اصله، از آن چیزهایی که بود اصل آن، یعنی زمین بود اصلش دیگه. این معدنی ها، این فلزات کلن اصلش زمین بوده، بعدن نمک شده، بعدن خوگرد شده، بعدن نمیدونم جواهر شده و غیره. مما کانت اصله ثم اشتمل علی خصوصیت، بعدن شامله یک خصوصیتی شده که یعظم الانتفاع بها، بزرگ شده انتفاع از آن. مثل چه؟ کلمل، مثل نمک. نمک اصلش کانت اصله زمین دیگه، اصلش از زمین بوده، بعدن یه خاصیتی داره. و کلمل دل جست، جست به معنی گچ، و بین الغسل و گل سرشوری، یعنی گل های بود سابق که این صابون اینا نبود که از اون گل ها استفاده میکرد سرهاشون میشستن، معدن بود، معدن بود. و حجارت رحی، و سنگ های آسیاب، رحی به معنی آسیاب، سنگ آسیاب. و جواهر،
و جواهری که من از زبر جد که یک نوع جواهره، عقیق نوعی جواهره، و فیروزج همون فیروزه که میگن در مشهدم مخصوصا معدنش هست، اینا که اصلش ده. و غیرها، غیر اینها، هر کس از اینها استخراج بکنه باید خمسشو بده. و سالس و الغاز، حالا دیگه امروز اینو اکتفا بکنید که انشاءالله از شم
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره خبز یک درس مختصری که خوندیم که گفتیم خبز در پنج چیز واجبه. چند؟
خدا عمرتون بده، موفق باشید.
ولی گفتیم خمس در هر چیز واجبه، که دلیل بر وجوب خمس هم آیات از وقتی از آیه ها یکی دیگه صراحت دارد و هم روایات هم هست که دیگه متعرض این ادلهشو نشدیم. شروع کردیم اون هر چیزی که خمس در اونها واجبه اولش چی بود یادتون هست؟ غنیمت. اولش غنیمت بود. غنیمت اون مالیست که مسلمان ها به اجازه پیغمبر اسلام و یا ائمه هدات علیهم السلام حمله کنند به زور و غلبه از کافرها به دست بیارند. اسم اون غنیمت است. باید خمسش رو بدن. اما اونها که نبودن به خاطر اونها این خارجش رو عرض میکنن. اما اگر به حیله مثلا به سرقت مال کافرها را یک نفر مسلمان میره میدوزه یا به حیله اونو به دست میاره، آیا اونم خمس دارد یا نه؟ بله اون هم خمس دارد، اما اسم آن غنیمت به معنی الامنی، اون غنیمت به معنی اصطلاحی نیست. اینا حکمن فرق می کند که جاش اینجا نیست که اون اموالی که به زور و غلبه از کافرها به دست میارند اون غنیمت از حکم خاصی دارد، اون اموالی که به دزدی و حیله و خدعه و اینها به دست میارند اون هم حکم دیگری دارد، اما هر دو خمس دارد، باید هم هر دو خمسش دارد. این یکی بود. آیا که نبودید مطالعه بکنید این خارجی همین که گذشته. دومی شما شماره زدید دیگه. دومی از چیزایی که خمس واجبه چی بود خوندیم ها؟ معدن. معدن که جمعش میاد معادن. معدن هم اصلش زمینه. اصل معدن زمینه. بعدم دارای یک خاصیت ها فائده ها میشود، مثل نمک، مثل سایر چیزهای معدنی، اونها هم خمس دارد که گذشت خوندیم. یکی هم از چیزهای خمس تعلق پیدا می کند غوثه. غوث چیه؟ فرو رفتن تو آب، از زیر آب چیزی بیرون آوردن. مثلا کسی غواصی میکنه از زیر آب بعض چیزهای قیمتی به دست میاره، حتی طلا، حتی نقره که سکه‌دار نباید باشه، اگر سکه‌دار باشه حکمش جداست. یه شمع طلا میره پرو میره از زیر آب به دست میاره. عقیق مثلا، البته عقیق زیر آب نیست، فرض بفرمایید رفت توی آب، مشکش را پر کرد از آنچه که زیر آب بود بیرون آورد و دید زبرجد، یاقوت، عقیق، نمیدونم سایر چیزهای قیمتی هست. خب مال خودش دیگه، ملکیت محترمه از نظر اسلام. اگر کسی ملکیت مطلق را انکار کنه، این ضروریات دین را انکار کرده و این آدم بی‌دینه، مرتده. منشأ ملکیت در اسلام چیه؟ یکی اینهاست دیگه، اینهاست. غوث کرد از زیر آب چیزی بیرون آورد، قیمتی هم هست، ملکشه. من چه میتونم بگم که تو مالک نیستی؟ این انصافه؟ این واقعا وجدانه؟ این چیه؟ نمیدونم کسی بتونه بگه که مطلقا ملکیت ملغا. ملکیت، ملک شخصی، اینا منشأش عوامل خاصه، سببهایی داره، یکی هم اینه. حیازت منشأ ملکیته، وراثت منشأ ملکیته، غواصی منشأ ملکیته. آیا مثلا حتی اندر را، اندر حالا یکی دوتا معنا داره، به معنی مشک اندر میگن ها، که اسم یک عطر یا عطری هم هست، اما اینجا مقصود از اندر که از زیر آب به دست میاره یک ماهی مخصوصیه که ظاهرا از پوست آن بیشتر استفاده میکنن. اندر اون ماهی های مخصوصیه. حالا یه نفر از زیر آب اندر را به دست میابرد، من خودش منطقه باید خمسش را بده بعد تصرف بکنه. آیا اینها را از روی آب بگیره چطور؟ از روی آب، یا اینها را از بیرون آب، آب انداخته اینها را بیرون، از بیرون آب آیا حکم غوث را دارد یا ندارد؟ اختلافیه. مرحوم شهید ثانی میفرماید که میتونیم اونهایی که از زیر آب به دست بیاد اونها را لاحق کنیم به غوث، حکم غوث، اونهایی که بیرونه اونها را لاحق بکنیم به ارواح مکاسه. این یکی از چیزهایی که خون تعلق پیدا میکنه. یکی هم از چیزهایی که خون تعلق پیدا میکنه عبارت است از ارواح مکاسه. ارواح مکاسه یعنی چه؟ ارواح جمع ربح، مکاسب جمع مکتب، مکتب. مکتب یعنی موارد اکتساب. کسی که از موارد اکتسابش ربحی به دست میاره، شرایط خاصی داره، سال از روش رد بشه، باید خمس آن را بدهد. این ارواح مکاسب گاهی به زراعت، زراعت میکنه درآمدی داره، درخت میکاره درآمدی داره، برنج میکاره درآمدی داره، گاهی به تولید گوسفند نگه میداره، تولید نفت میکنه زیاد میشه، گاهی دکون باز میکنه، گاهی خونه اجاره میده، گاهی مرکب اجاره میده، گاهی کامیون داره، گاهی اتومبیل داره، گاهی دوچرخه داره، گاهی موتور داره، اینا را اجاره میده. همه اینها از قبیل مکاسبه. اگر از درآمد اینها سود اینها چیز عیب انسان بشه، شرایطی داره که باید خمسش را بده. حالا زیادی قیمت چطور؟ شما خونه خریده بودید 100,000 تومان، الان شده 200,000 تومان، قیمت بالا رفته. زیادی قیمت را هم خوب تعلق پیدا میکنه یا نه؟ این مقدار را شهید خیلی زود رد میشود، میفهمد حتی زیادی قیمت را، حتی زیادی قیمت خمسش بکردن انسان میاد. اما فقها اکثرا اصلا اینو زیادی قیمت را مادار که نفروخته، اکثرا فقهای معاصر واجب نمیدونم. اگر فروغ بری، فروغ بری یه خونه از پدر شما ارث مونده، موقعی که این از پدر ارث مونده 100,000 تومان میارزه، بعد از گذشت چندین سال الان 500,000 تومان، همون خونه که موقعی مردن پدر 100,000 تومان بود الان 500,000 تومان ارزش داره، ارث 100,000 تومان بوده، الان که 400 تومان بالا آمده این 400 تومان را دیگه فقه های پیلی هم فتواشون بر این است که باید خمسش را داد، ولی اون که این خانه ارث مونده، اما موقعی که ارث مونده بود 100,000 تومان ارزش داشت، حالا که بالا رفت قیمت شما 500 میفروشید 400 را باید خمسش را بدید. نه روی خونه از پدر مونده، پدر هم خمس بده بوده. هر بار مکاسب مسائل زیادی دارد، همینجوری که زود گذر اینجا رد میشه. یکی هم کم گنج، گنج که انسان پیدا میکنه، کم چیه؟ و هو مال و مذخور، مذخور از ذخیره است، تحت الارض قصده، اون مالی که زیر زمین خاکش میکنن، دفنش میکنن، ذخیرهش میکنن، بعدن شما یه همچه گنج را به دست آوردید، داشتید گوشه باغتون را میکندید، یه گنج، یه کیسه، یه خم، طلا، نقره، اگر چنانچه در بلاد کفر باشه این کن و گنج روش جانتون باشه، ملک شماست، اهم از این که اون طلا و نقره سکت داره بیانه برد، اما اگر در بلاد مسلمین باشه سکه داشته باشه اون مجهول المالکی، یعنی مثل مالیست که پیدا کرده اید، مثل مالیست که پیدا کرده اید، اما اگر سکه ندارد، طلا و نقره بود بی سکه، اون مال شماست، مال شماست. اما شرطش اینه، اون باغ را از کسی که خریداری کرده اید باید برید در خانه و تخت در این سلام علیکم علیکم، باغی که به من فروخته بودید آیا شما گنجی اونجا داشتی؟ خمی اونجا زیر خاک کرده بودید من پیدا کردم یا نه؟ اگر گفت نه مال شما، اگر گفت بله قسم شاهدم لازم ندونه باید بهش بدید. او گفت نه من یه هم چیزی نیست. اگر قبل از اون شخص دیگر یه چند نفر اونهایی که احتمال است باید در خونهاشون بزنن، اگر گفتم مال ما نیست مال شما میشود به اون شخص. آیا حد نصاب برسد؟ بلی، گفته شده که یا خودش یا قیمتش به مقدار 20 مثقال طلا برسد، 20 مثقال طلا گنج نصاب داره، نصاب شما داره. همین طوره اگر چنان که شما دابه ای را خریدید و ذبحش کردید، کشتید، از شکم دابه چیزی قیمتی در آمد، یه مرغی خریدید، آوردید، کشتید، دیدید که سنگدان او یه انگشتر قیمتی داره، مال شما؟ نه، باید برید اون فروشنده را بگید که بله این مرغی هم چیزی داشته مال شما. اگر گفت بله بله گم کرده بودیم ما احتمال میدادیم که هم چیزی بله مال ماست، باید بهش بدید. ماهی خریدید، شکمش پاره کردید، یه جواهر از شکمش در آمد، اگر این ماهی پرورش داده شده باشه، اهلی باشه که استخراها درست میکنن، آخه ماهی ها رو اونجا پرورش میدن، یه همچون چیزی باشه باید بدید اون فروشنده بگید. گفت مال منی بهش بدید. اما اگر چنانچه ماهی را از دریا گرفته آورده، از دریا میگیره ماهی را میاره میفروشه، شما آوردین شکمش باره کرده، یه دانه جواهر از شکم ماهی در آمد، نه دیگه اون مربوط به فروشنده نیست. چرا؟ برای اینکه از دریا که اون گرفته قصد حیازت و مالکیت کرده، چی رو؟ فقط خود ماهی را، تو شکم ماهی که جواهری بوده اونو قصد نکرده که مالکش باشه. پس ماهی هایی که از دریا میگیرن میارن میپوشن از شکمش هر چی در آمد مال خودتونه. ماهی های پرورش داده شده حکمی همون ملک را دارد که فروشنده مراجعه باید بکنید. دیگه احتیاج به عبارت گفتن از اول خمس ندارد. دیگه آیانی که امروز رسیده خب خودتون مطالعه کنید یا از نوار استفاده کنید، اشکالی هم داشتید براتون خواهم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقط عبارت را با اجازه آقایان میخونم. بله بله، کافر حربی مالش حلاله. بله بله، بله از راه دوستی هم باشه، مثلا در حال جنگ. الان اون وقتی که معاهد میشه دیگه، معاهد. الان مثلا کفاری که در بلاد شهرها کشور ما زندگی میکنن، یک دیناری از اونها دزدیدن حرامه، گناه در جایزی نماهد معاهده تو بلاد مسلمین زندگی میکنن. اون کافرهایی که حربی هم در حال حرب هم یا مستقیم با ما میجنگن یا کمک در محاربین ما میکنن، جاسوسی میکنن، غیر مستقیم به اونها کمک، کافر حربی اونه. البته جاش میشان در مکاسب مفصل ذکر میشه. هازا کتاب الخمس و یجب فی سبعه اشیاء. خمس در هر چیز واجبه. الاول و القنیمه، اول در قنیمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقط عبارت را با اجازه آقایان میخونم. بله بله، کافر حربی مالش حلاله. بله بله، بله از راه دوستی هم باشه، مثلا در حال جنگ. الان اون وقتی که معاهد میشه دیگه، معاهد. الان مثلا کفاری که در بلاد شهرها کشور ما زندگی میکنن، یک دیناری از اونها دزدیدن حرامه، گناه در جایزی که معاهد هست تو بلاد مسلمین زندگی میکنن. اون کافرهایی که حربی هم در حال حرب هم یا مستقیم با ما میجنگن یا کمک در محاربین ما میکنن، جاسوسی میکنن، غیر مستقیم به اونها کمک، کافر حربی اونه. البته جاش ایشان در مکاسب مفصل ذکر میشه. هازا کتاب الخمس و یجب فی سبعه اشیاء. خمس در هر چیز واجبه. الاول و القنیمه، اول در غنیمت خمس واجبه. غنیمت رو معنا کردیم که بجنگم در حال جنگ از کفار مالی به دست بیارن، باید خمسش بدن. بعد اخراج المعن، عبارت را فقط متن را میکنم. بعد اخراج المعن، معن جمع معونه است یا معونه است. معونه، معونه یعنی آن هر چیزی که کرده. پس بفرمایید از کفار یک گله بوسیدن ما به زور گرفتیم، خمسش رو باید بدیم. اما چوپانی گرفتیم، قدرت بهش دادیم، نمیدونم هم کردیم به بلاد، پول برای کامیون دادیم، اونها را خارج، بعدن ما بقی را خمسش را بدیم. خیلی خوب. وستانی المعدین، دومین چیزی که خمس میاد معدینه، به کسر دال که اینم خوندیم درس قبلی. و ثالث و الغوث، درس امروز ما. سومین چیزی که خمس واجبه بر آن غوثه. غوثی هم که ای ما اخرجت بهی، یعنی اخراج بشود، ای باید سببیت به سبب غوث، زمین دیونده به غوث، یعنی به سبب قوس. قوس یعنی فرو رفتن میان آب، فرو میره تو آب، از زیر آب چیزی بیرون میاره. من الرفل و المرجان، آنچه که اخراج میکنه اون از چی باشد؟ لؤلؤ باشد، مرجان باشه. لؤلؤ و مرجان از اقسام درهاست، یعنی چیزهای گران قیمته. و ذهب طلا و الفضه نقره التي ليس عليها سکه الاسلامی، به شرط اینکه طلا و نقره سکه اسلام در اونها نباشه. اگر سکه اسلام داشته باشه، رفتی زیر آب یه مقدار طلا سکه دارد، لا اله الا الله، یا مثلا اسامی یک ملوک تلاقیم اسلامی نوشته شده، اینا سکه اسلامی است، یا اسامی ائمه نوشته شده، ها اینها دیگه ملک شما نیست. بس چیه؟ اینها مالیستی که الله شما پیدا کرده اید، حکم لغت ترا دارد که از دنبال صاحبش بگرد پیدا نکردید تمزد بکنید و ایده صدقه. ول انبر، انبر هم همینطوره، انبر هم به معنی اطره، بوی خوشی داره، هم به معنی ماهی مخصوصی که خیلی هم قدش بلند، سر گنده‌ای دارد و دندانی هم دارد، دندانش به جلو میاد، دندانش هم و پوست قیمتی دارد. ول مفهوم من او الاخراج من داخل مائی، مفهوم از لفظ قوس، ضمیر منه برمیگرده به قوس، یعنی از لفظ قوس به دست میاد، فهمیده میشود که از زیر آب باید اخراج میشه. فلا اخذ شیء من ذلک عن الصاحب، اگر از این چیزهایی که ذکر کردیم از بیرون آب به دست بیاره، او انوچ الما، یا روی آب اینها بود، از روی آب به دست بیاره، لم یکن قوسن، حکم قوس را پیدا نمی کنن. رفاقت للمصنف فی الدروس، این حرف را در موافقت مصنف زدیم در کتاب دروسش، و خلافن للبیان، اما مصنف در کتاب بیان مخالف این حرف است، گفته که اینها حکم قوس را داره ولو از روی آب به دست بیاریم. و حیث لا یلحق به، پس اگر بنابر این که اگر روی آب یا صاحب به دست آوردیم لاحق نشد به قوس، یکون من المخاسب، دیگه از مخاسب یعنی مثل این که از ارباح مخاسب باید باشه، از روی آب گراوردید دیگه حکم مخاسب، ارباح مخاسب رو داره. ارباح مخاسب فرقش چیه؟ اون شرایط مخصوص داره، اضافه بر درآمد سالتون باشه، اما غوث دیگه سال و مال نداره. و حیث لا یلحق به، اگر لاحق نشد به غوث، یکون من المخاسب، این چیزا را اگر به دست آوردید از قبیل مخاسب است. و تظهر الفایده که شرایط، فایدهش در شرایط ظاهر می شود. و فی الحاق سید البحر بالغوث، آیا سیدهایی را از دریا می کنید، ماهی غیرو، آیا این حکم قوس را داره؟ یعنی 5 ماهی یکی خوب، 10 ماهی دوتا قوس، حکم قوس را داره؟ امیل مکاسب یا ماهیگیر کارش از مکاسب است، از درآمد سال باید بیاد باشد که تا او خمس بده. و چام دو بچه است و تفصیلو هستن، تفصیل بدید خوبه. یعنی چه؟ اگر فرو میره از زیر آب ماهی ها را بیگره میاره، خمسش را باید یک تم شد. اگر کنار باید داده شبکه تور ماهیگیری را میاندازه میاره، اون حکمی مکاسب را داره. تفصیل اینه، یعنی دو بچه و تفصیل رو حسن، تفصیل بین این که از غوث کنن از زیر آب بیاره، یا اینکه بیرون بیسته از روی آب، یا به وسیله دستگاه بگیره. الحاقا لکل به حقیقته، هر کدام را لاحق حقیقتش خودش میکنیم. یعنی اگر فرو رفت حکم قوس را داره، اگر تو آب فرو نرفت حکمی ارواح مقاصد. و رابع و چهارمی از موارد خود، ارباب المکاسه، ربحه های مکتب ها، من تجارت من بیانیه، تجارت میکنی و زراعت، زراعت میکنی و غرف درختکاری میکنه و غیرها، غیر اینها، مما یکتسب من غیر انواع المذکوره تقیمن از آن چیزایی که انسان کسب می کند از غیر آن انواعی که المذکوره تقیمن قسم ذکر شده است. یعنی المذکوره تو هی قسمن، قسم یعنی یک قسم، مثلا از اقسام که می شماریم یک قسم ارباح مکاتبه، یک قسم غوثه، یک قسم غنیمته. یعنی غیر از اون قسم ها هر کس درآمدش خمس بره، ولو به نما این، ولو این ارباح مکاسب به نمو بباشه، درخت کاشته نمو کرده قیمت بالا و تولدین درآمدی دارد، زنبورش زیاد می شود، گوسفنداش، گاوهاش تولد زیاد می شود، باید خون سوید و ارتفاع قیمت گاهیش و مطلق جهات قیمت بالا می زنه، خونه کم خریده بالا می ره و غیرها، غیر اینها خلافاً به تحریر، اما در خلاف تحریر حیث و نفاهو، در تحریر علامه نفی کرده ارتفارات ضمیر نفاهو به ارتفاع من میاد، یعنی ارتفاع قیمت گفته که خمس ندارد، علامه در تحریر گفته ها حیث و نفاهو خمس را علامه نفی کرده فل ارتفاع در ارتفاع قیمت. و الخامس و الحلال و المختلط و بالحرام، حلالی که مخلوط به حرام باشه، ولا یتمیز ولا یعلم صاحبه، بعضی هستن دیگه کارهایی را انجام داده مال مردم مخلوط شده، نه قدرش میدونه میان این مال چقدر حرام هست، نه صاحبان اون مال را میدونه، اینجا چه بکنه؟ تخمیز میکنه، یک پنجم را جدا میکنه، اون مال دیگه طاهر می شود، پاک می شود. بعدن اگر از مابقی هم که خمس بهش تعلق پیدا کرد دوباره اونو خمسش را میده. ملتمه شده؟ بزنید یه مثال براتون بزنم. مثلا یه مقدار جواهرات و زبرکد و یاقوت و اینها را خوب دارد، می دونه که از اموال دیگران هم قاطی کرده، حرام هست، چقدر نمیدونن، از کی بازم نمیدونن، اول یک پنجم را تخمیز کنن، خمس بدین، اون شد حلال. بعدن چون میدونید که از غوث هر چی به دست دارد باید تخمیز کنه، دوباره اون دوبار تخمیز میکنه، یه بار حلال بشه از اختلاط به حرام، یه بار هم که خمس باید بده دیگه. اما اگر صاحبانش بشناسه چطور؟ نمیشه، خمس اونو پاک نمیکنه. اگر مقدارش رو بداند که همش حرامه، خمس داده پاک نمی کنه. ببینید، ولا یعلم صاحبه ولا قدره، نه قدرش می دونه نه صاحبش، بی وجهی، یعنی به هیچ وجه نمی دونه. فإن اخراج خمسه حین اذن یطهر المال من الحرام، اگر مال مخلوط به حرام را خمسش را داد، این پاک می شود از حرام. فلو تمیزه کان للحرامی حکم المال المجهول المالک، اما اگر جدا باشید که چند تا کدوم ها حرامه، اونا دیگه خمس نباید بده، اونها را جدا میدارد مجهول المالک، دیگه میدونه میان این جواهرات دو تا دونه اش که حرام است ولی صاحبش را نمیدونه، مجهول مالک. حیث لا یعلم، وقتی صاحبش را نمیدونه، اما ولو علم صاحبه، صاحب آنو میدونه، ولو فی جملت قوم منحفرین، ولو در میان یک قوم منحفر، میدونه مال اینا مدرسه نشین هاست، مثلا مال این خانواده از یکی از اینها منحفرین، یعنی این قوم منحفر و محصور هستن، طلاق الدمین از تخلص منهو، باید بری خلاصی به طلبت، براحت ذمه به طلبت از او، ولو بسوله، ولو مصالحه کنه، آقایا یه مالی از شما ها میان مال من بوده، حالا من میدونم یکی از شما ها مالک بودید، مصالحه میکنم. ولا خمسه، دیگه خمس نداره، اونجا خمس فایده ندارم. فا این عبا اگر صلح را منع کرد. عبا این منع علیه تا این عبا این صاحب مال خودداری کرد. قالت تذکره دفع الیه خمسه این لم یعلم زیادته. علامه در تذکره گفته که به او که به مصالحه هم حاضر نیست. ها شما بیا مصالحه بکنیم، یه مقدار مال تو میان مال من هست قدرش هم نیست، بیا مصالحه بکنیم. میگه که مصالحه چی آقا؟ من یک ذره یک دیناری مال رو به حلال نمی کنم. علامه گفته حالا که او خود داره می کنه و شما هم مقدارش را نمی دونید یک پنجومه بهش بدید. دفع ایلیه خمسه و این لم یعلم زیادته، اگر بیشتر از خمس را یقین نداری. او ما یغلب على ظنه، یا اون مقدار بده که غلبه دارد به ظنش، یا غلبه ظنی دارد که این مقدار مال اوه. این علم زیادته او نقصانه، اگر زیاد تر از خمس یا کم تر از خمس را میدانی ها، اون مقدار که به زن نسقلبه می کند که این مقدار مال فلانیه بهش بده دیگه حلالی بهتر است. ولو علم قدره، اما اگر یقین دارد که فلان مقدار از این مال مال فلانیه، کروب و صد نجب اخراجو، یک سوم مال مال فلانیه، یک چهارم باید اونو بیرون کنه. اجمر که به طور کلی صدقتن لا خمسن، که دیگه به عنوان صدقه خمس نه. یعنی شما مقداری از این مال میدونید که مال حرامه، بذارین مثلش هم در خارج پیاده بکنید خیلی راحت دارید. مثلا بعضی هستن قمار کرده یه مقداری از قمار به دست آورده، ربا اخذ کرده یه مقداری از ربا به دست آورده، یقین دارد که یک سوم این مال ربا از ربا نزول گرفته، یک سوم را از قمار به دست آورده، این چه بکنه؟ صاحبانش هم نمیدونه. اگر صاحبانش میدونه باید ببره پس بده، اونها که برده در جلسه قمار ببره پس بده، نمیدونه اون مقدار را به عنوان صدقه بیرون کنه. صدقه یعنی چه؟ یعنی به عنوان این که به مستمندان باید بده، مثل این که مال مشهوره صاحبش را پیدا نکردید صدقه میدید دیگه، این هم به عنوان صدقه باید بده. لا خمسن عنوان خمسران ندارد. ولو علم قدره جملتن لا تفصیلن، مقدار حرام را اجمالا میداند، جملتن ای اجمالا تفصیلا نمیدوند. فإن علم انه یزید على الخمس، اگر یقین دارد بیشتر از خمسه خمسه، یه مرتبه خمس را جدا میکنه و تصدقه بزاید ولو زنه، یه مقداری هم که بیشتر از خمس ذهنش میاد ولو به طور زن اونم تصدق، یعنی یه مرتبه خمس میده بیشتر از خمس که به ذهنش میاد مال مردمه اونم به عنوان صدقه میده. و یحتمل قویاً کون الجمیع صدقتا، احتمال قوی داده می شود که نه هم یک پنجمش هم زیاده برای یک پنجمش عنوان صدقه پیدا می کند. ولو علم نقصانه عنه، اگر یقین دارد کمتر از خمسه، یعنی یقین دارد که مال حرام کمتر از خمسه، اقتصر علی ما تیقن به البراءه صدقته، اقتصار و اکتفا می کند به آنچه که یقین به دست بیاره که برای ذمه شد به عنوان صدقه. مطلب شده یقین داره که میان این مال حرام هست اما به مقدار خمس یک پنجم نیست، اون مقداری که یقین داره به عنوان صدقه از مالش بیرون کنه. علی الظاهر، ظاهر این چنینه، و خمسن پی بچه، ولی یه احتمال هم هست که نه یک پنجم بده، وقتی که یقین دارد کمتر از یک پنجم هست دو تا احتماله، یکی آن مقدار کمتر را ولو ظنن به عنوان صدقه به فقرا بده، یه احتمال هم هست که نه باز هم یک پنجم بده. و هو احضر شهید ساره میگه یک پنجم دادن احتیاطه، یک پنجم بده از مال خودش بیشتر داد دیگه. ببینید
اون مقداری که دریافت نمیده بشه به عنوان صدر علی ظاهر، ظاهر این چنینه و خمسن فی بچه، یعنی به عنوان یک پنجم باید بده، اینم یک وجهی علمی و اجتهادی دارد و هو احوه زمین هو به خمسن برمیگرده و آن خمسن احتیاط هست، یعنی یک پنجم بده مطابق احتیاط هست. ولو کان الحلال الخلیط من مایته فیه الخمس، اگر آن حلالی که مخلوط به حرام شده آن هم در آن خمس واجبه، خمسه بعد از ذالک به حسبه، دوباره آن را خمسش میده بعد از خمس اول، خمس اول اون پاک میکنه، خمس دوم هم که واجبه است به حسب آن، یعنی اون که خمس او اگر نصاب داشته باشه، نصاب ارباح مقاصد باشه شرایط. ولو تبین المالک بعد اخراج الخمس، خمس مال را داد بعد مالک ها پیدا شدن، فت زمانه لهو وجهانه، آیا زانی نه؟ دو وجه هست، اجرت او ما زانه، اجرت دو وجه نه که زامنه، خمس دادی به موارد صاحبان پیدا شده زامنم هستی دیگه. و سادس و الکن ششمی از مواردی که خمس باید بده گنجه، و هو المال المذخور تحت الارض، آن مالی که ذخیره می شود زیر زمین قصدن، یعنی از روی قصد اونو ذخیره می کنن، فی دار الحرب مطلقا، در دار حرب، یادتون باشه دار حرب یعنی اونجایی که کفار هست، حکومت اون شهر در دست کافر هاست، اسم اون شهر را دار حرب میگویند، حکومت اون شهر در یکی از شهرهای فرانسه، در یکی از شهرهای مثلا شرق و یا غرب، اینها کلا دارالحربن از نظر اسلام. اما اگر چون که در یکی از بلاد ممالک اسلامی اونجا دیگه دارالحرب نیست، ایشون میگه که اگر این گنج را در دارالحرب پیدا کرد مطلقا حلالشه، مطلقا یعنی اعم از این که سکه‌دار باشه، یه خمس طلا سکه‌دار نوش جانت باشه، او دار اسلام، اما اگر در بلاد اسلام باب را میکندی برخورد کردی به یک گنج، اونجا که تو بلا اثر له علیه، به شرط اینکه اثر اسلامی در آن نباشه مال شما، ولو کان علیه اثر او تنقطتون، اما اگر در بلاد شهرهای اسلامی باشه اثر اسلامی تکم داشته باشه تنقطتون، این دیگه لغته هست، لغته یعنی مثل ما نیست که شما تو کوچه پیدا کردید، وظیفه چیه؟ باید اعلام کنی صاحبش پیدا نکن، بعد از یک سال یا صدقه بدی یا تملک کنی، علی الاقوا هازا اذا لم یکن فی ملک لغیره، این در صورتی که ملک غیر نباشه، اما اگر ملک غیر باشه، یه کارگر تو باغ شما کار میکرد، کرد به یک گنج برخورد، یک دینار به اون کارگر حلال نیست، صاحب باغ را باید مراجعه کنه، صاحب خونه را، صاحب حیات را. بگه که هازا اذا لم یکن فی ملک لغیره، ملک غیر نباشه، ولو فی وقت سابق، ولو ملک غیر بود قبلا، فلو کان کذالک، اما ملک غیر باشه عرفه المالک، به اون مالک قبلی معرفی میکنه، فإن اعترف به فهو له، اگر اقرار کرد گنج مال خودم بوده یادم رفت بود گنج را به اون میده، فهو له به قوله، به مطلق قولش که مال اوه بهش بده مجرده، یعنی بگه این قول او خالی از شاهد و یمین، یعنی نه قسم لازم داره نه شاهد، و الا اگر اون گفت مال من نیست عرفه من قبله، میره به سراغ کسی که او باغ را بگیم دومی فروخته بود، من بای این وقیره بایی باشد، یا این که بخشیده بایی نیست نفروخته اما بخشیده به این مصالحه کرد، فا این اعترف هست که اگر اقرار کرد مال او بهش بدید
و الا همان قبله دوباره اون سومی چهارمی دهمی ممن ممکن از کسانی که ممکن باشه فا این تعدده به طبقه در یک طبقه متعدد بودن شما باغ را از فلان کس خریده بودید و گفتید که گنج پیدا کردن گفتم در مال ما بود و ارث مونده بود به ما این باغ ارث مونده بود به ما مال بابامون بوده خیلی خوب ودعوه و اجمل همه شون ادعا می کنن بله بله مال ما قسم علیهم به حسب سبب بمیر دور سبب سبب اگر ارث بوده مثلا دخترها نیست پسرها دو برابر ولی ادعاه بعض هم خواسته بعضی گفتن مال ما بعضی گفتن نه ها این ذکر سببم گفت سبب مال من بودم یختز تشریک میگه که بله مال ماست و ارث مونده بود یعنی برادرها هم شریکن اما برادرها میگن مال ما نیست هل سلمت الیه حصته خواسته حصه اونی که قبول میکنه حصه او را به اون میده سه قسمت که سه تا برادر قبول ندارد اونا را نگه میداره و الا الجمی و اگر چنانچه ادعا کرد نه سببش ارث نبود اصلا مال خودم بوده تنها خریده بودم این باغ را به دادم اونجا تمام اون گنج را بهش بده و حصت الباقی کما لو نفوه و اجمه این مفتدا خبر است با بابو سرفت و حصت الباقی کائن کما لو نفوه و اجمه میگه اون دوتا برادر سه برادر که نقی میکنن میگن مال ما نیست حصه اونها را به کی بدیم میگه حصه ما بقی مثل آن است که همه شون میگفتن مال ما نیست همشون اگر میگفتن مال ما نیست چه وظیفه داشتیم به قبلی به قبلی هیچ کس هم نبود مال خودمون بود حصه ما بقی مثل این است که همشون میگن مال ما نیست فیقوم للواجه پس کسی که پیدا کرده مال او میشود این لم یکن علیه اثر الاسلام اگر اثر اسلام نداره و الا آثار اسلام باشه تن لغته کن مثل مالیست که پیدا شده لغته یعنی مال پیدا شده و مثله الموجود فی جوف دابتن اگر در شکم یک جنبنده مراد از دابته مثل مر گوسفند گاو شکمش جواهر درآمد اونم مثل اینه ولو سمکتن مملوکتن ولو یه ماهی باشد مملوکتن به غیر الیازه مملوک باشد بدون این که از دریا بگیره استخر پرورش ماهی تشکیل داده ماهی را فروخته به شما شکم جواهر درآمد مثل همونه باید برید سراغ فروشنده اگر گفت مالوان بهش بدید اما بیها اما اگر به حیازت باشد بیها بنگ به حیازت تکرار میکنه حیازت یعنی تنگ آوردن از دریا یعنی از دریا و اینها به دست آوردن ها میگه که اگر اما به حیازت باشه تل واجده اون کسی که از شکم ماهی چیزی به دست آورده مال واجده پیدا کننده است لعدم قصدیل محیزه الى تملک ما فی بطنها محیزم بخون این نداره آن کسی که حیازت کرده قصد تملک شکم ماهی رو نکرده که در حیازت قصد لازمه این قصد کرده ماهی گرفتم مال من خود ماهی مال توه اما تو شکمشم جواهر را قصد کردم ملک من مالکیت قصد حیازت لازم داره چون تو شکمش که نمیدید جواهر داره او را قصد بکنه ماهی را قصد کرده ماهی ما روه پولش دادیم تو شکمش جواهر در آمده او را قصد نکرده پس او لواجده مال منی که پیدا کردم میگه که لعدم قصد المحیز الى تملک مافی بحنه ها حیازت کننده ماهی قصد تملک آنچه که در بطن ماهی است نکرده پس مال ولا یعلم او در حالت که علمم به وجود آن نداشت و هو شرط الملک و قصد زمیر هو دنگه بخر قصد شرط ملک است علال اقوا اقوا این است دیگه بس کن هست نورو چشمانم دیگه بخواهد همون همه امروز مشتهید بگیم